أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در فرمایش مرحوم محقق عراقی بود که فرمود در اضطرار الى احد الاطراف لا بعینه، تنها راه توسط در تکلیف هست. معنای توسط در تکلیف رو در نهایت الافکار و مقالات اینجور فرمود که شارع مثلا تحریم شرب نجس معلوم بالاجمال رو مقید کند به فرض ارتکاب و شرب ماء طاهر. بگه در فرضی که آب طاهر را میخوری بر تو حرام است شرب نجس، ولی در فرضی که آب طاهر را نخوری شرب نجس بر تو در این حال اضطرار جائزه. طبعا اگر یکی از این دو آب رو مکلف بخوره، آب دوم رو نخوره، یا اون آب پاکه فهوه، یا نجس، شرط حرمت شرب نجس شرب آب پاک هست، که فرض اینه که این فقط همین آب رو میخوره، دیگر آب دوم رو نمیخوره، که فی علم الله آب پاک هست. اشکالی که شده بود به ایشان این بود که اگر این مکلف از ابتدا بنا داشته باشه هر دو آب رو بخوره، علم اجمالی منجز پیدا میکنه که یا این آب الف آب نجس است که شرب آن حرام فعلی است، یا آب ب آب نجس است که شرب آن حرام فعلی است. چون وقتی هر دو آب رو میخواد بخوره، یعنی علم پیدا میکنه که شرط حرمت شرب نجس محققه، شرط حرمت شرب نجس ارتکاب شرب ماء طاهر هست، که این آقا مرتکب خواهد شد آن را، بنا دارد مرتکب بشود. ولیکن اگر این مکلف آب اول رو که میخوره بنا نداره آب دوم رو بخوره، بعد که آب اول رو خورد و دفع اضطرار کرد، تصمیم میگیره آب دوم رو بخوره، اینجا اشکال به محقق عراقی میشه که جناب محقق عراقی علم اجمالی منجز تشکیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی آب اول رو میخورد علم نداشت به حرمت فعلیه به نسبت الى عهدهما، چون شرط حرمت فعلیه معلوم الحصول نبود. شرط حرمت فعلیه شرب نجس شرب ماء طاهر هست که این آقا علم به آن نداشت. پس علم به حرمت فعلیه نه اجمالا و نه تفصیلا این آقا نداشت هنگامی که آب اول رو میخواست بخوره. بعد که آب اول رو خورد، نوبت رسید به آب دوم، تصمیم گرفت آب دوم رو بخوره، بعد از ارتفاع اضطرار علم اجمالی پیدا میکنه یا خوردن اون آب اول حرام فعلی بود یا خوردن این آب دوم حرام فعلی است اگر این آب دوم نجس باشد. علم اجمالی به حرمت فعلیه زمانی محقق میشه که یک طرف از محل ابتلا خارج شده. این علم اجمالی منجز نیست. جواب از این اشکال اینه که این قید که اگر آب پاک را بخوری ولو فی المستقبل خوردن آب نجس حرام هست، این اگر قید حرمت باشه این اشکال وارده، ولیکن یمکن للمحقق العراقی ان یقول که این قید متعلق حرمته. حرمت قید ندارد، حرمت بالفعل ثابت است. متعلق حرمت عبارت است از شرب آب نجس المقرون به شرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل. متعلق حرمت مقید بشود نه خود حرمت. اگر این طور باشه مکلف قبل از خوردن آب اول علم دارد به یک حرمت فعلیه، علم اجمالی دارد که یک چیزی حرام فعلی است. یا خوردن آب الف مقرونن به خوردن آب ب، اگر آب الف نجس باشد، یا خوردن آب ب مقرونن به خوردن آب الف اگر آب ب نجس باشد. علم به حرمت فعلیه پیدا می کنیم که یا این حسه از شرب آب الف حرام است و یعنی الحسة المقترنه به شرب الماء الاخر ولو فی المستقبل، یا اون حسه از شرب آب ب که حسه مقترنه به شرب آب الف هست. اگر این طور باشه که ثابت می کنیم که این طور هست، حرمت مقید نیست، متعلق حرمت مقید هست و حسه هست، دیگه اشکال برطرف میشه. چرا؟ برای اینکه من قبل از شرب آب الف علم دارم به یک تکلیف فعلی. بله موقعی که آب الف رو میخوردم چه بسا فکر میکردم این آب الف مقرونه به شرب آب ب نخواهد بود، اما اگر بعد از خوردن این آب الف تصمیم بگیرم که آب ب را بخورم، کشف میشود که من حسه مقترنه رو ایجاد کردم. بله دیگه، بالاخره تا حالا طبیعی شرب نجس حرام بود، حالا شرب نجس مقترنه به شرب طاهر حرام هست. مثل این میمونه، من میدونم این حوض وقف کسانی است که در این مسجد نماز بخونن، تصمیم داشتم موقع وضو گرفتن در این مسجد نماز بخونم، ولی بعد از وضو تصمیمم برگشت، گفتم برم جای دیگر نماز بخونم. خب این جایزه؟ قطعا جایز نیست. چرا؟ برای اینکه فرق می کند با اون مثالی که من موقع وضو فکر می کردم این حوض وقف عام است، عام از مسلین و غیر مسلین در این مسجد. بعد از وضو به من گفتن که این حوض وقف مسلین در این مسجد است، خب من غافل بودم از حکم شرعی. این حکم شرعی یا به خاطر غفلت و نسیان ساقط بود واقعا، یا منجز نبود و لذا مشکلی نبود. وضو هم با این حوض، با آب این حوض صحیح است، می توانم جای دیگر نماز بخوانم. اما فرض اینه من اگر بدانم این حوض وقف للمصلین فی هذا المسجد هست، منجس شد بر من حرمت وضوء از این حوض در فرضی که در این مسجد نماز نخوانم، منتها موقع وضوء تصمیم داشتم در این مسجد نماز بخونم، حالا وضوء گرفتم تصمیم میخواد برگرده. همونطور که مرحوم آلخویی در منهاج الصالحین داره، این کار جائز نیست، باید در این مسجد نماز بخونم، برای اینکه حرمت وضوء در فرضی که در این مسجد نماز نخوانم بر من منجز شد، ثابت شد و منجز شد. من بناء بر امتثال داشتم، حالا میخوام عصیان کنم، خب جایز نیست. در اینجا هم همینه، من میدانستم از اول یا خوردن آب الف مقرونه به خوردن آب ب ولو در آینده حرام است، یا خوردن آب ب مقرونه به خوردن آب الف حرام است اگر او نجس باشد. و این علم اجمالی به تکلیف فعلی بود و بر من منجز شد. من موقع وضوء با آب الف بنا بر مخالفت این علم اجمالی نداشتم. بعد از وضوء بعد در این مثال، بعد از هنگامی که آب الف را می‌خوردم، هنگامی که آب الف را می‌خوردم بنا بر مخالفت نداشتم، نمی‌خواستم آب ب رو بخورم، اما بعدش بنا بر مخالفت گذاشتم. علم اجمالی منجز از قبل تشکیل شده بود و من مستحق عقاب هستم اگر بعد از خوردن آب الف بخواهم آب ب را بخورم. ممکنه شما اشکال کنید به ما، بگید آقا مرجح شما چیه؟ اگر قید حرمته، یعنی اگر آب پاک را خواهی خورد، اون وقت حرمت دارد شرب آب نجس. اگه اینجور پذیرفتید که مانعی نداره آدم اول آب الف رو بخوره بدون اینکه بنا داشته باشه آب ب رو بخوره، بعدن بنا و اراده میکنه آب ب رو بخوره، اشکال نداره. ولی اگر قید حرام باشه، نه خیر، این کار جایز نیست. خب مرجع شما چیه که میگید قید حرمت نیست و قید حرامه؟ جواب اینه، هر قید حرمتی قید حرام هم هست ولو طبعا. شما قید حرمت رو در نظر بگیرید، همین مثال، اگر آب پاک رو خواهی خورد، خوردن آب نجس حرام است. خب این خوردن آب نجس اطلاق داره، ولی اون در جایی که آب نجس رو میخوریم بدون اینکه آب پاک رو بخوریم، محال اطلاق داشته باشه. چون شارع میگه اگر آب پاک رو بخوری خوردن آب نجس حرامه. خب این متعلق حرمت، متعلق این حرمت مشروطه، میتونه شرب ماء نجس باشد مطلقا، سواء اقترن به شرب الماء الطاهر ام لا. این محال همچو اطلاقی داشته باشه، چون اطلاق داشته باشه یعنی شرب ماء نجس ولو مقترن به ماء طاهر نباشد حرام است. این که معقول نیست. پس قید حرمت قید حرام هم هست لبن و طبعن. وقتی اینجور شد، ما اطلاق ندارد متعلق حرمت نسبت به مواردی که شرط حرمت محقق نیست. این استطاعت فهجم همینه، این حج نسبت به موردی که ما مستطیع نیستیم اطلاق نداره، متعلق وجوب. بعد از این که وجوب حج مشروط به استطاعت است، متعلق این وجوبم میشه حج بعد الاستطاعه، اطلاق نداره نسبت به حج قبل الاستطاعه. وقتی اینجور شد، علم تفصیلی پیدا می کنیم که متعلق حرمت اطلاق نداره. متعلق حرمت اطلاق نداره، شرب ماء نجس که متعلق حرمت اطلاق نداره نسبت به جایی که آب طاهر رو نخوریم. چون میگه اگر آب طاهر رو بخوری حرام هست شرب آب نجس، پس یقیناً متعلق حرمت مقید است، یا به تقیید لحاظی یا به تقیید طبعی و قهری، از باب این که قید حرمت موجب تقیید قهری و طبعی متعلق حرمت هم میشه. وقتی اینجور شد، اصالت الاطلاق در خود حرمت جاری میشه بلا معارض، چون متعلق حرمت یقینا مقیده. اصالت الاطلاق در حرمت میگه که این لا تشرب نجس قید نخورده است حرمت شرب نجس، چون قدر متعقن این است که متعلق حرمت شده شرب نجس مقترن به شرب طاهر. اما خود حرمت اصالت الاطلاق میگه قید نخورده و لذا با این بیان فرمایش محقق عراقی تمام میشه. قید حرمت قید حرام هست ولو از باب ولو تبعا ولو بن. بله خب بس در مواردی است که ما ظهوری نداریم که بگه این قید قید حرمت یا قید حرام. علم اجمالی پیدا می کنیم که آیا این قید قید حرمت است یا قید متعلق حرمت. در بحث دوران ام بین رجوع قید به هیئت یا ماده این مطلب مطرح میشه که به هر حال علم تفصیلی پیدا می کنیم که ماده و متعلق مقید است، اما اولا و به ذات او ثانیا و به تبع، ولذا اصالت الاطلاق در او جاری نمی شود. اما اصالت الاطلاق در هیئت که حکم هست جاری می شود. بلا معارضن ممکنه شما باز اشکال کنید به محقق عراقی، بگید محقق عراقی بسیار خوب، اگر بنا باشه تحریم شرب نجس مشروط بشه به ما اذا شرب الماء الطاهر، خب این درست میشه با این بیانی که عرض کردیم که قدر متعقن این است که این قید متعلق حرمته و حرمت مطلقه هست و علم اجمالی منجس تشکیل میشه. اما چی میگه که قید اینه؟ شاید شرب نجس حرام است در فرضی که دفع اضطرار نکنیم به این شرب نجس. یحرم شرب نجس اذا لم تدفع به الاضطرار، شاید این باشه. نه یحرم شرب النجس اذا كنت تشرب الماء الطاهر. شاید قید این باشه یحرم شرب النجس الذي لا تدفع به الاضطرار. اگر اینجور باشه مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه ما چطور مخالفت قطعیه بکنیم علم اجمالی را؟ یحرم شرب النجس الذي لا تدفع به الاضطرار. ما این دو آب رو یکیش رو اول میخوریم یکیش رو بعد، هر کار بکنیم شاید اونی که اول خوردیم نجس بوده، هر نجس دفع به الاضطرار. مخالفت قطعیه نمیتونیم بکنیم این علم اجمالی رو، ولی علم اجمالی داریم. یا خوردن آب الف در فرضی که دفع اضطرار با آن نمی کنیم حرام است، یا خوردن آب ب در فرضی که دفع اضطرار با آن نمی کنیم حرام است اگر او نجس باشد، ولیکن مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه ما وقتی که آب الف رو می خوریم بعد آب ب رو می خوریم، شاید همون آب الف آب نجسی است که ما دفع اضطرار با آن کردیم. مخالفت قطعیه این علم اجمالی ممکن نیست. مگر همزمان ممکن باشه بخوریم، ولی اگه همزمان ممکن نباشه بخوریم مخالفت قطعیه ممکن نیست. جواب اینه که اولا از ضرورات تتقدر و به قدرها، اون تقییدی که محقق عراقی می گفت اون کمترین تقیید است به اطلاق خطاب لا تشرب النجس. اما این تقیید اخیر تقیید بیشتری است به اطلاق. چرا؟ برای اینکه اگر آب الف رو خوردیم و دفع اضطرار کردیم و فی علم الله نجس بود، بعد آب ب رو خوردیم، محقق عراقی میگه اون آب الف خوردنش بر تو حرام است. چرا؟ برای اینکه شما اجتناب از شرب ماء طاهر نکردی. به شما گفتن اذا لم تشرب الماء الطاهر فیجوز شرب النجس، اذا شربت الطاهر فلا یجوز شرب النجس. شما بعدن آب پاک رو خوردی، پس اون آب اول که نجس بود بر تو حرام بود. مقتضای اطلاق دلیلم همینه. اما اینی که میگه آب نجسی که دفع اضطرار با آن میکنی حلال است، میگه من کار ندارم بعدن تو چه کار میکنی. شما با آب نجس دفع اضطرار کردی و حلال شد. یجوز و شرب النجس الذی تطفا به الاضطرار و یحرم شربه فی ما اذا لم تطفا به الاضطرار. میگه خب شما دفع اضطرار کردی با اون آب نجس، چه کار دارم بعدن آب پاک رو خوردی یا نخوردی؟ دفع اضطرار کردی با آب نجس چون اول اون رو خوردی. خب این در این حالت هم حرمت شرب نجس رو شما میخواید بردارید. این تغییر بیشتریست به خطاب. از ضرورات تتقدر و به قدرها، محقق عراقی جوری تغییر زد که کمترین تغییر به خطاب لا تشرب النجس وارد شد و این مقتضای حفظ اطلاق است الا در مقدار متعقل از تخصیص. بله مرحوم نائینی حسابش جداست، او مقید لفظی داره. او میگه من از باب ضرورت تقیید پیش نمیام تا بگید از ضرورت تو تقدر و به قدرها. من هستم خطاب یحرم و شرب و نجس و خطاب رفع مست و رو الی. شما وقتی آب نجس رو اول میخورید او میشه مصداق رفع مست و رو الی. اطلاق رفع مست و رو الی میگه حالا که این آب نجس رو اول خوردید او حلال شد بر شما، کار نداره به اینکه بعدن آب پاک رو میخورید یا نمیخورید. اطلاق داره رفع مست و رو الی. میگه شرب نجس حرام است مگر با او دفع اضطرار بکنی. خب من اول این آب نجس معلوم بالاجمال رو خوردم و با او دفع اضطرار کردم، رفع مستر رو اله، میگه دیگه این حلال شد. مرحوم نائینی نمیتونه بگه نه، اگر بعدن آب پات رو میخوری، خوردن اون آب نجس ولو دفع اضطرار کردی اولا با او، ولی خوردن اون آب نجس حرامه بر تو، چون بعدن آب پات رو خوردی. مرحوم نائینی اینو نمیتونه بگه. چرا؟ برای اینکه به نائینی میگن آقا شما که گفتی رفع مستر رو الی مقید ماست، خب رفع مستر رو الی رو صادق دانستی بر آب نجسی که با آن دفع اضطرار میکنیم. خب ما اول آب نجس معلوم بالاجمال رو خوردیم برای دفع اضطرار، معنا نداره بگی چون بعدن آب پاک رو میخوری حرمت اون آب نجس سر جای خودش محفوظه. خب خلاف اطلاق رفع مستر رو الیه. رفع مستر رو الی میگه شما اختیار کردی اون آب نجس معلوم بالاجمار رو برای دفع اضطرار، رفع مستر رو الی بر او صادق شد و رفع مستر رو الی هم رفع اشرف واقعی است. ولذا مرحوم محقق عراقی دستش بازه، چون رفع مستر رو الی رو بر این فردی که اختیار میکنیم برای دفع اضطرار صادق نمیدونه. اما مرحوم نائینی دستش بسته است، او نمیتونه هر جور که دوست دارد مقید رو انتخاب کنه. ولذا این که در بحوث اومدن در دفاع از مرحوم نائینی، گفتن مرحوم نائینی میتونه مقید رو اینجور بگه، بگه یحرم و شرب و نجس اذا لم یختار المکلف شرب الماء الطاهر. آقا مگر دل بخواهیه؟ مرحوم نائینی مقید لفظی داره، رفع مستر رو الی. وقتی مکلف اول آمد آب نجس معلوم بالاجمار رو خورد و با او دفع اضطرار کرد، رفع مستر رو الی بر او منطبق شد، حرمت او رو برداشت. بله همزمان اگر آب پاک رو هم میخورد سد نمیکرد رفع مستر رو الی، اگر همزمان هر دو آب رو میخورد. ولی اگر نه، اول اون آب نجس معلوم بالاجمار رو بخوره و او دفع اضطرار کنه، رفع مستر رو الی میگیرتش، او شد حلال، بعدنم آب پاک رو میخوره، او که دیگه مشکل نداره که. فرض اینه مرحوم آقای صدر در ادامه کلام مرحوم نائینی میگه ممکنه مرحوم نائینی اینجوری قید بزنه. بله دیگه، حرمت رو قید بزنه. به چی؟ حرمت رو به چی قید بزنه؟ بگه یحرم و شرب و نجس اذا لم تشرب، اذا یحرم و شرب و نجس اذا کنت تشرب الماء الطاهر ولو فی المستقبل. اینجور قید بزنه مرحوم نائینی؟ اگه اینجوری بخواد مرحوم نائینی قید بزنه که محقق عراقی قید زد، میگیم جناب نائینی این تقیید بلاوتشون شما، مقیدت لفظیه، رفع مستر رو الیه، شما چاره‌ای نداری جز این که بگی قید ما اینه یحرم و شرب و نجس الا اذا دفعت به الاضطرار، چاره دیگه غیر از این نداری. بله همزمان هر دو آب رو بخوریم، خب درسته عرفاً نمیگن دفع اضطرار به اون آب نجس شد، چون آب پاک هم همزمان داری میخوری، دفع اضطرار با آب پاک میشه. اما اگر تدریجاً اول آب نجس معلومه بالاجمار رو بخورم، خب رفع از سر رو الهی حرمت او رو برداشت، معنا نداره شما بیایید بگید نائینی ممکن است بگوید یحرم شرب النجس اذا لم یحرم شرب النجس اذا اختار المکلف شرب الماء الطاهر. دل بخواهیه؟ دل بخواهی که نیست. اگر مکلف اول آب نجس رو برای دفع اضطرار انتخاب کنه ولو بعدن آب پاک رو بخوره، اون آب نجس مصداق رفع مستر رو الهیه به نظر ناینی و حرمت او باید برداشته بشه، برخلاف محقق عراقی که نه کاری به رفع مستر رو الهی نداره. اونه میگه مختارهون دفع الاضطرار مصداق مستر رو الهیه، و اون میگه ما میدونیم شارع یک علاجی کرده این مشکل اضطرار را، اما چجور علاج کرده؟ قدر متعقن گیری باید بکنیم. قدر متعقن این است که فقط اطلاق یحرم و شرب و نجس مقید است به این قید، یحرم و شرب و نجس اذا شربت الماء الطاهر، و این قیدم قدر متعقن است که قید متعلق حرمته نه قید حرمت، ولذا علم اجمالی منجس طبق مسلک مرحوم عراقی تشکیل میشه، اما طبق مسلک نائینی تشکیل نمیشه. یقع الکلام فی الخروج عن محل الابتلاء، گاهی بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارجن، خروج از محل ابتلا دو صورت داره. صورت اولا اینه که خارج باشد این فعل از تحت قدرت مکلف، صورت ثانیه این است که از تحت قدرت مکلف خارج نیست ولیکن به نحوی است که داعی نوعی به ارتکاب آن ندارد. توضیح ذالک. یک وقت من علم اجمالی دارم، یا این آبی که در خانه من هست نجسه، یا اون آبی که در یک شهری است که امکان ندارد من به اون شهر بروم و با اون آب تماسی داشته باشم و بتوانم از اون آب استفاده‌ای بکنم، اون آب خارج از تحت قدرت من مکلفه. اما گاهی نه، خارج از تحت قدرت من نیست، در یک شهری است که امکان داره من به اون شهر برم و به اون منزلی که این آب در اون هست برم، اما داعی نوعی به این کار نیست. مثل اینکه داعی نوعی ما نداریم که به قول مرحوم سید فشارکی نوک مناره رو هست که تقبیل کنیم، تقبیل رأس مناره، نه اینکه ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ امکانش که هست. داعی نوعی نداریم. اما صورت اولا، مشهور معتقدند در صورت اولا علم اجمالی منجز نیست، چون تکلیف نسبت به غیر مقدور لغوه. وقتی ممکن نیست من آب نجسه در فلان شهر رو بخورم، یحرم و شرب و نجس لغو است که شامل آن بشود. این فرض عدم القدرت علی الاسیان، نه عدم القدرت علی الامتثال. یک وقت تکلیف میکنه مولا به چیزی که مکلف قادر بر امتثال آن نیست، اینجا بحث تکلیف است به چیزی که مکلف قادر بر عصیان آن نیست. خب یحرم و شرب و نجس، مگر من میتوانم نجس آب نجس در این شهر دوردست را که امکان رفتن به اونجا ندارم رو بخورم؟ مشهور میگن تکلیف مشروط به قدرت است، هم قدرت بر امتثال هم قدرت بر عصیان. ولذا اصلا علم اجمالی شکل نمیگیره، چون یک طرف قطعا تکلیف ندارد، اگر آب در اون شهر دوردست نجس باشد قطعا یحرم و شرب نجس ندارد، و این آب در منزل ما هم که مشبوک و نجاس است میشه شک بدری. و همینطور در صورت ثانیه مشهور میگن مستهجن است تکلیف به چیزی که دائی نوعی بر انجام آن نیست. دائی نوعی من ندارم که برم آب نجس در منزل یک آقایی رو در تهران که ارتباطی با او ندارم بخورم، ولو امکان دارم به من بگن لا تشرب ذلک الماء، این مستهجنه. این رو مشهور گفتن، گفتن ببینید دائی نوعی اگر نباشد بر یک کاری، مثلا به یک انسان شریف بگن استر عورتک، بعدش میاد لا تأکل القاذورات، بعدش میاد. مستهجن است کسی که دائی نوعی ندارد بر ارتکاب یک فعلی، او رو از این فعل نهی بکنیم. ولذا اون طرف خارج از محل ابتلا به کلتا صورتین، چه خارج از تحت قدرت باشه چه خارج از تحت دائی نوعی باشد، تکلیف به آن مستهجن است. ولذا علم اجمالی منحل میشه در مقابل این نظر مشهور. حضرت امام فرمودن علم اجمالی در هر دو صورت منجزه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.